بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على کنم صحیح روایات باب خمس در معدن رو خوندیم و همچنین بحث نصاب در معدن رو که صحیح بزنطی بود. روایات صحیح بحث‌های دیگه هم داره که انشالله شاید ذیل بحث عروه بهش بپردازیم. یکیش این است که بعضی گفتن این روایت معرض عنه قدما است، لذا قابل عمل نیست، ولی اینکه چون میدونید عمده حدیث در باب نصاب همینه دیگه و به لحاظ سند صحیح است، متنش هم واضحه و منطقه. حالا بحث بکنیم دیگه. من مای خوبی خیلی شدید اونو جواب دادن، میگن اولا مثل مرحوم شیخ طوسی به همین حدیث فتوا داده، چون نهایت دارید شیخ طوسی در نهایه و مبسوط در هر دو متعرض نصاب که میشن، فهم نصاب طلا و نقره. البته اشری ندینا را سپرست مستندشون همین روایت بوده، روایت دیگه ما نداریم اشری ندینا را در طلا و نقره. و منطقه از این گویا تعمیم نفهمیدن که مطلق معادن خمس درشون نصاب هست، نهایت فهمی روایت رو گویا درش اختصاص به طلا و نقره فهمیدن، ولی بالاخره به این حدیث عمل کردن. چون میگن ابن حمزه فتوا داده به این مرحوم شیخ طوسی، عمل کردن و 4-5 نفر از قدما هستن که عمل نکردن، به اینم اعراض درست نمیشه، به همین قاطعیت. ببینید در ایشون میگن 4-5 نفر از قدما رو اعراض از حدیثی بکنن که نمیشه از این حدیث رفعیت بکنه. بعضی ها مثل مرحوم صدوق مرحوم کنین که محتمل است اصلا این حدیث به دستشون نرسیده، این احتمال هست. البته خیلی واضح نیست چون در این در کتاب جامع بزنطی ظاهرا به دست مرحوم صدوق نرسیده باشه بودم کنونی، ولی خب نقلش نکردن دیگه، روایت صحیح و سند رو نقلش نکردن. شاید از باب اینه که حالا به دستشون نرسیده بوده، ولی اگه رسیده باشه و بعد نقل نکرده باشن شاید ضعفی در حدیث میدنن، هم جزء امور قابل تأمل میشه. حالا در مجموع علی ای حال این فرمایش که این حدیث معرض و عنه هست حابه به خصوص قدما است، این خیلی قابل اعتنا نیست و متأخرین که جمهورشون به این عمل کردند و فتوا دادن برطرف شد. حالا قدما هم بعضی متعرضن بعضی متعرض نیستن، این که ما اینو دلیل قرار بدیم بر وهن حدیث این کافی نیست. علاوه این یه جهتی است که باید بحث بشه دیگه، ازش عبور می‌کنیم خیلی. یه جهت دیگه هم که فقط اشاره می‌کنم خود دوستان تأمل کنن، از کردیم این عشر ندینارایی که آمده آیا خود عنوان عشر ندینار موضوعیت داره یا از باب احد النصابه اینه، یه نصاب عشر ندینار هست نصاب نقره هم معتی درهمه، این از باب مصداقه، یا اینکه اصلا عشر ندینارا موضوعیت نداره، اینجا از باب مالیتش ذکر شده، ملاک معتی درهمه، چون مالیت عشر ندینارا با معتی درهم یکی بوده از باب مالیتش ذکر شده عشر ندینارا. این احتمال سوم. این احتمال بحثش بعد از برگرد بحث زکات، چون در نصاب زکات میدونید نصاب در نقدین معتی درهم و 20 دینار است دیگه، و بعدم نصاب دومش هم 4 دینار و 40 درهمه، نصاب های بعدیش که در هر 20 دیناری نیم درهمه و در 4 دینارهای بعدیش هم باز 1/4 همینطور اضافه میشه. اونجا یه بحثی است که آیا نصاب طلا هم همون معتی درهمه یا نصاب طلا 20 دینار است. معمولا میگن همون 20 دینار، روایتش هم متعدده فراوانه، فقط یه روایتی است که اون روایت کمی کار دشوار میکنه، این روایت میخونم روش تأمل بفرمایید دیگه، در جای خودش باید بحث بشه، حالا شاید بعدن هم بهش بپردازیم. یه دونه روایت است که کمی کار رو مشکل میکنه، ممکنه از اون روایت استظهار بشه که معیار در نصاب طلا هم درهمه و اگر دینار ذکر میشه از باب این است که برابری داشته باد، مثلا 20 دینار با معطی درهم. یه دونه روایت، بقیه روایات نه، خود 20 دینار مستقل ذکر شده و ظاهرش هم اینه که موضوعیت داره. این یه دونه روایت یه کمی کارو مشکل میکنه، روش تأمل بفرمایید دیگه. در ابواب زکات، زکات ذهب و فضه، باب اول، باب تقدیر نصب فضه به ما یجب فی کل واحد منهما، نصاب های در طلا و نقره رو ذکر میکنن. روایت هفتمی از این باب هست. و ان علی ان ابی ان اسماعیل ابن مرار ان یونس فرمود کنه نقلش کردن، ان اسحاق ابن عمار سیرفی ان ابی ابراهیم علیه السلام که حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه است نقل میکنه. کارش هم خب صرف درهم و دینار بوده دیگه. سیرفیه قال قلت له 900 درهم و 19 دینار. خب حالا کسی که صرافی میکنه پولای مختلف پیشش میمانه، میگه 190 درهم پیش من مونده و 17 دینار. علیها فی زکات شیئون، آیا باید زکات بدیم؟ رو هم که حساب کنید معطی درهم هست، 20 دینار هم هست، ولی هر کدام به تنهایی به نصاب خودشون نمیرسن. نه نقره 200 درهم و نه طلا 20 دینار، این 17 دینار و اونم 190 درهم. علیها فی زکات شیئون فقال اذا اجتمع الذهب والفضه فبلغ ذلک معطی درهم ففی الزکات. اگر رو هم جمع بشن به 200 درهم برسن زکات داره. تا اینجاش مهم نیست باز. زیلش لان عین المال الدراهم و کل ما خلت دراهم من ذهب او متاع فهو ارض، یعنی معروض مردود ذلک الا دراهم فی الزکات و دیات. هم در زکات هم دیات، بقیه اموال بر اساس درهم محاسبه میشن. این روایت لسانش لسانی است که گویا ازش استفاده میشه. اونجا هم که 20 دینارا میگن در واقع به لسان معتی درهم ملاکه. بعد میفهمم یه دونه روایت، فقط یه دونه روایت. اینم البته معمولا من متأخرین نگاه کردم، خیلی اینا متعرض میشن نبشه عمل میکنن به این مضمونش، و چون معارض هم داره دیگه. در بعضی روایات متعدد دیگه به حضرت عرض کرده مجموعاً مال من به نصاب میرسه ولی طلا به تنهایی، نقره به تنهایی نه. حضرت فرمودن نه، نصاب زکات نداره. در یه روایت فرمودن اگه بخواد فرار از زکات کنه، تبدیلش کرده مثلا قبل از اینکه یک سال بشه، مثلا یه مقدار از این دنانی رو تبدیل میکنه به درهم که سال نگذره بر مثلا 20 دینار. نه حضرت میگن اگه بخواد فرار کنه از زکات باید زکات بده، و الا نه به طور طبیعی مالی که پیشش مونده مقدار درهم یه مقدار دینار هیچ کدوم من به نصاب خودش نمیرسه زکات نداره. این یه روایت با اونا معارضه. لذا من ندیدم، من که متأخرین رو دیدم، کسی مثلا ملتزم به این بشه که بگه نصاب طلا هم معیارش درهمه و اون از باب مالیت که 20 دینار ذکر میشه، و الا در نصاب طلا هم در باب زکات 20 دینار موضوعیت نداره، فقط از باب اینکه مالیتش برابر است ذکر شده. روایت چند خیلی متعدده ها، روایت متعددی خود دینار رو ذکر میکنه. ما باید اونا رو هم کنیم بر مالیت، بگیم مالیت 20 دینار نصابه، نه اینکه خود 20 دینار. این از باب اینکه مالیتش برابر بوده با درهم گفته شده، اینا خیلی بعیده. از این روایت هم کسی عمل نکرده، عمده همینه دیگه. اون تا مرحوم شیخ گویا هم استثار کردن که در باب زکات معیار نصاب از کنم درهم نه دینار. علایال اینو لذا متأخرین هم بعد اینو باید در جای خودش بحث بکنیم، فقط همین باقی میمونه. از بحث روایت عبور کنیم وارد متن بشیم، چون روایت باب معدن تمام شد. متن مرحوم سید ملاحظه فرمودید ابتدا معدن و مصادیقش رو ذکر میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. الثانی المعادن من الذهب و الفضه و الرصاص و السفر و الحدید و الیاقوت و الزبرجد و الفیروزج و العقیق و الذئب و الکبریت و النفط و القیر و السبخ و الزاج و الزرنیق و الکحل و الملح. تا اینجا رو جز معادن میدونن و بعضیش هم در روایت هست، بعضیش هم نیست، ممکنه اشباهی شاملش بشه ولی خود اینا در متن روایات نبود، خوندیم روایات دیگه، ولی بعضیش هم در روایت هست مثل رصاص و سفر و حدید و نفط و کبریت و اینا در روایات بود، ولی بعضی از این مصادیق هم مثلا فیروزه در روایت ظاهرا نبود. ولی حالا ایشون همه اینا رو ذکر کردن، پیداست مبناشون در معدن و مبنای زیخی که بگیم جواهرات قیمتی و ایناست نیست. و حتی این منتها عرض کنم ملاها رو میشون اینجا ندارن. چرا بلمره؟ پس پیداست مبناشون حتی اینم نیست که عرض کنم باید زیر زمین باشه. یه معنی عامی رو گرفتن که متفاهم عرفی هم ظاهرا همینه، قبلا بحث شد دیگه، بهش نمیپردازیم. در ضمن حدیث بحث شد مفصل. نه این مسلم ملاها هم مرادشونه، چون منصوص خیلی بعیده که مثلا فقط نمکی باشه که در کوه ها و امثال این است. تا اینجا واضح که اندام مفهوم معدن رو اوسر میگیرن از طلا و نقره که بعضی گفتن فقط طلا و نقره است، یا حتی از سنگ های قیمتی، بلکه مطلق اون عرض کنم اشیاء قیمتی که در زیر زمین شکل میگیرن و از زیر زمین استخراج میشن، یا حتی نه مثل نمکی که روی زمینه. و یه روایتی هم خاطر میگیرن اون نفتی که مثلا میدوشه میاد روی زمین، همه اینا هم داخل در معدن مفهومش رو وسیع گرفته. اما در این حال یه مواردی است که محل شبهه هست که آیا این موارد هم داخل در معدن هست یا نه. اینو با بل ذکر میکنن، بل و الجس و نورت و تین الغسل گل سرشوی و حجر رها از کنن سنگ آسیا و المغره که گل رنگ رزیه علال احوت. اینو فهمان علال احوت، یعنی علال احوت یعنی چی؟ یعنی احوت این است که بدون کسر معونه خمس شدن، ملحقش به از کنن معدن، ملحقش کنن به معدن، معونه سنه رو ازش کسر نکنن. معونه تحصیل که مطلقا کسر میشه، محل بحث نیست. و این کانال اقوا عدم الخمسی ها، پس این احوت رو میگن ولی فتوای به خلاف میدن. فتوا چیه؟ و این کانال اقوا عدم الخمسی فیها من حیث المعدنیه، از حیث معدن خمس ندارن، داخل در فواید میشه و خمسشو بعد از کسر مونه باید بدن. و تفاوتش هم این نصاب هم دیگه نداره، چون در فواید نصاب نداره، ولو به نصاب نرسه از باب فواید خمس اینها رو بدن. فتوای مرحوم سید اینه که در این مواردی که شبه هست، یعنی شبهه مفهومیه معدنه، نمیدونیم مفهوم معدن شاملش میشه، مقتضای احتیاط اینه که خمسش رو عرض کنم قبل از کسر معونه بدن. و فتوا اینه که نه، این داخل در ارباح مکاسبه، معونه سنه رو ازش کسر میکنن، نتا نصاب نداره. لذا اون احوتی هم که میگه نه کسی بخواد احتیاط مطلق کنه، اینه که بدون ملاحظه نصاب خمسش رو از اول بده. این مقتضای احتیاط اینه، نه اینکه ملحقش کنه به معدن و بعدا نصاب خمسش رو بده، نه، هم کسر معونه نکنه هم بدون نصاب خمسش رو بده، این مقتضای احتیاطه. ولی اگه فتوا رو بخوان، فتوای مرحوم سید اینه، معیارم مفهوم عرفی و المدار علی صدق کونه معدنن عرفن. خب ما فوق نصاب خمس معدن
اختلاف میشه،
احوت اینه که بله درسته، مادون نصاب علی عیال خمس معدن خمس فواید، درسته مادون نصاب خمس فواید داره، چون در مادون نصاب قطعا خمس معدن نیست، لذا جای احتیاط از این طرف نیست که مادون نصاب قبل کسر معونه بده، نه، چون مادون نصاب قطعا خمس معدن رو نداره، واضحه مادون نصاب خمس معدن رو نداره. نه مادون نصاب اگر در به حد نصاب نرسیده، در به حد نصاب نرسه خمس معدن نداره دیگه. ریشه احتیاط اینه که احتمال میدیم معدن باشه، اگه معدن باشه کسر معونه ازش نمیشه، منتها بعدا نصاب، قبل از نصاب نمیشه بگی کسر معونه نکنه دیگه، قبل از نصاب قطعا کسر معونه ازش میشه، این درسته، این احتیاط توجیهی نداره. احتیاط اینه که اگر به حد نصاب رسید کسر معونه نکنن، و اگر قبل از نصاب بود چرا کسر معونه میشه، چون خمس معدن مشروط به نصاب. ولی فتوا اینه که نه، این منحقق خمس ارباح مکاسب خمس فوائده، بنابراین نتیجه این میشود که اگر از معونه سنه اضافه آمد خمس داره مطلقا، حتی بعد از نصابش، قبل از نصابش که واضح، بعد از نصابم اگر به مقدار معونه سنه ازش کسر میشه ما بقی خمس داره. پس معیار چیه رو مسئله که مرحوم سید و المدار علی صدق کونهی معدنن عرفن، هرچه معدن عرفی احکام معدن رو داره، خلاصه جز مصطلحات شرعی نیست معدن که ما دنبال معنای شرعیش بذاریم، مفهوم عرفیه، ولی مفهوم عرفی شبهه مفهومی پیدا میکنه. در شبهات مفهومیش وظیفه چیه؟ و اذا شک کف صدق لم یلحق حکمها، حکم معدن رو پیدا نمیکنه. حالا اینو باید بحث بکنیم چرا فلا یجب و خمس و هم نهازه رئیسیه، از این جهت متعلق خمس نیست. بل یدخل فی ارباح المکاسب طبیعت من، و یجب و خمس و اذا زادت ان معونت سنه من غیر اعتبار بلوغ نصافی. بلوغ نصاب هم درش دیگه شرط نیست دیگه، چون در فواید بلوغ نصاب شرط نیست. پس چه به نصاب برسد چه نرسد، خمسش رو باید دا متا خمس فواید رو باید. این بیان مرحوم سید است. پس اصل خمسه در معدن مسلم، مفهوم معدن، معدن هم مفهوم عرفی، در شبهات مصداقیش هم خمسه معدن مترتب نیست، خمسه فواید. این اما این که خمسه معدن عرض کنم در معدن خمس هست، خود عنوان معدن متعلق خمسه، روایت چه خوندیم قریب تواتر بود، اجماع هم هست، لا خلاف، در اصلش کسی خلاف نکرده در امامیه، از محل بحث نیست، اینو ازش عبور میکنیم، روایت چون خوندیم متعرض شد. اما میمونه شبهه مفهومیش. در شبهه مفهومیش مرحوم سید فرمودن که این محکوم به حکم معدن نیست، بلکه حکم ارباح مکاسب و فواید داره. معونه سنه ثمره اینه که معونه سنه ازش کسب میشه. دلیلش چیه؟ یه تقریرهایی شده، ببینید، یه تقریر مرحوم حکیم در مستمسک دارن، یه تقریر مرحوم خویی در مستند دارن، اینا رو عرض میکنم ببینید میشه قبول کرد فرمایشات این بزرگان یا نه. مرحومای حکیم در مستمسک تعبیرشون اینه، تعبیر رو میخونم ببینید میشه پذیرفت یا نه. اذا اجمل اللفظ یرجع فی مورد شک الی الاصل، اگر لفظ مجمل بود طبیعتاً شبهه مفهومیه این معدن میشه دیگه، نمیشه به دلیل معدن تمسک کنید، تمسک با هم در شبهه مفهومی هست. خب مقتضای قاعده چیه؟ میگن باید رجوع کنیم به اصل عملی. اصل عملی چیه؟ و هو عدم و تملک الخمس لأهلهی. میگن ما نمیدونیم این خمس این مال قبل از گذشت سال، که انهو بعد اینجوری تقدیر کرد دیگه، این مالی که مثلا فرض بکنید معدن گچ هست، حالا تعبیر معدن هم دقیق نیست دیگه، بس کنید گچی که استخراج میشه، نمیدونیم معدن بهش سرق میکنه یا نه، طبیعتا نمیدونیم همین الانی که استخراج کردیم یک پنجمش ملک صاحبان خمس هست یا نیست، استصاب عدم میکنیم، قبلا که ملک اونا نبود الان هم ملک نشد، تا سال بهش بگذاره، بعد از سال میگیم. این همچین ظاهر این فرمایششون اینه، میگن اصل هو عدم تملک الخمس لأهله، ما نمیدونیم که این یک پنجمش ملک صاحبان خمس شده یا نه. ادله خمس معدن اگه شاملش میشد میگفتیم حتما مالکم. چرا؟ چون معدن خمس بهش تعلق میگیره قبل از کسر معونه سنه، ولی در نمیدونیم عنوان معدن برش منطبقه، نمیدونیم یک پنجم این گچی که استخراج شد ملک صاحبان خمس هست یا نه، استصحاب عدم میکنه. اصل عدم، اصل عدم تملک خمس لحظه است. البته یه قیدی میذارن بناهن انه الحق فی العین، بنابراین که بگید این بر ذمه تعلق نمیگیره، ولی اگه به این تعلق میگیره شک میکنیم که این یک پنجمش ملک صاحبان خمس هست یا نه، میگیم نه نیست، چه به نحو ملکیت چه به نحو مثلا حتی حق استصحاب عدم میکنه.
شک فن طرف شده
که ملک منشوری هم شده. خب حالا پس عنایت بکنید، پس ایشون میگن اصل این است که ملک صاحبان خمس نشده این یک پنجم. خب بگید آقا اصل اینه که ملک منم نشده، میگن اونور اماره داری، اماره چیه؟ و عموم ما دل علی الملک به نیاز داره، پس میگن آقا دلیل میگه کسی که چیزی رو حیازت کرد مالکه، من مال حیازت کردم این گچ رو من مالکم. دلیل خمس میگه یک پنجمش ملک صاحبان خمسه، دلیل خمس معدن که شامل این نمیشه استصحاب عدم میکنه، عنایت فرمودید. خب میگید خمس ارباح مکاسب، میگن خمس ارباح مکاسب گویا بعد سنه تعلق میگیره، ظاهر فرمایششون رو زم هم اشکال کردن، گفتن صحیح نیست که طبق مبنای مشهور که خمس از اول تعلق میگیره به مال، منتهی یک سال ما مجازی برو صرف در معونه بکنیم، اگر در معونمون صرف نشود حالا باید پرداخت کنیم، این با اون استصحاب یه سازگار است، جای استصحاب نداره. این اصلا نهایت کردید ایشون کلن دلیل اینجوری تمام میکنن، میگن ادله حیازت میگه شما مالک میشید، دلیل خمس معدن هم که شامل اینجا نشد که اینو یک پنجمش رو خارج بکنه، استصحاب عدم مالکیت صاحبان خمس تا سنه بهش بگذره.
ما اصل استصحاب اهل فهم دکتر استصحاب کردیم. اگر اماره داریم برای اینکه ملک من شده، باید دلیل قاطع بود که از بود که من بیرون رفته دیگه. چون استصحاب چی میگه؟ استصحاب عدم چی میگه؟ اگر ما این دلیل اماره داریم که این کتاب شد ملک من،
بله به نظر میسن احتیاج به این، اگه من به نظر میاد اگه دلیل حیازت تمام بشه، من این مالو حیازت کردم مالک شدم، دلیل خمسم که شاملش نمیشه، نمیشه به ادله خمس تمسک کنی، لذا استصحاب نمیخواد. خود همین بله احتیاج، خود اماره میگه ملک من، احتیاج نداره که استصحاب عدم ملک دیگری بکنم اگر دلیل حیازت تمام بشه در مقام. مگر کسی بگه دلیل حیازت لبیه، چون دلیل لبیه شامل مثل مقام نسبت به یک پنجمش نمیشه. نهت میفهمید نمیدونیم شام. خب اون وقت اگه شامل این نمیشه ملکیت منو چجوری اثبات میکنید؟
دو طرف
نهت میکنید. اگر کسی گفت دلیل حیازت دلیل لفظی است که نیست دارن لبیه و این اطلاق داره، میگه آقا هر چی را شما حیازت کردید مالک میشید، از جمله این معدنی که من استخراج کردم، ملک خودمه، دلیل خمس هم که شامل نمیشه دیگه، استصحاب عدم مالکیت صاحبان خمس نمیخواد. ولی اگر اطلاق نداشت اون وقت اون ورش هم اشکال پیدا میکنه، گفتید آقا دلیل لبی اطلاق نمیشه بگیری، شاید در این موارد من مالک یک پنجمش نشدم، خب استصحاب عدم ملکیت دیگران میکنه، ملکیت من چطور اثبات میکنه؟
در اونجا که خمس هست مثل معادن طلای دیگه، اونجا چجور اثبات مالکیت
خاص میگه؟ اثبات حق خاص میگه. اونجا به خاطر اینکه میگه عدل، فرض کنید در معدن چی میگید؟ میگید من معدن رو استخراج، این واضحه، مثال میزنم میگه بله حیازت کردم و ادله خمس میگه یک پنجمش مالتون نیست. چرا؟ چون میگه معدن خمس دارد دیگه. ولی دلیل خمس قبل از حیازت که ملک کسی نیست، چون من معدن رو حیازت کردم شدم مالک، ادله خمس میگه یک پنجمش ملک شما نیست.
این
اتفاق
مقابل اماره یه چیز دیگه ای رو
که میدونم آخه چی رو بخواد درست کنه؟ اگه ادله حیازت تمام احتیاج به استصحاب نداره.
البته همین که میگه من مالک اینم، یکی مدعی نه این مال منه، ما برای دفع چیز دیگری نه، استصحاب با خود این اماره که
نه، استصحاب درسته، استصحاب معارض با این اماره نیست، ولی احتیاجی بهش نیست.
چرا؟ حالا که
فرض می‌کنیم داریم یه شبهه،
خب شبهه رو با خود اماره رفع می‌کنه.
نه اماره که می‌کنه خود اصل مالکیه.
حالا
یه
شبهه
رو مالکیت
اومده
که آیا
صاحبان
خوبه؟
ما
هستن
یا نیستن؟
چه علم اجمالی داری؟
شبهه ما ناشی از واقعه، ما نمیدیم در واقع این معدنه یا در واقع معدن نیست.
خب
اگر در واقع معدن باشه الان حکم خمس هست، اگر در واقع معدن نباشه حکم خمس نیست. استصحاب تو دوبر جاری میشه، استصحاب این ور معارض نداره، اماره نداره، استصحاب اون ور اماره داره، فقط استصحاب این ور بلا معارضه جاری میشه، مقدم
برات ازش استصحاب کنیم حکم برات
نه برات
اگر یه اماره‌ای بود در مورد علم اجمالی، علم اجمالی رو منحل میکنه دیگه، ما احتیاج به استصحاب نداریم که. انحلال انحلال حقیقی معلومه، انحلال علم وجدانی ما که وجدانن از بین نمیره با اماره،
علم
با
انحلال حکمی، انحلال حکمی خواهد استصحاب میکنه.
یعنی من علم اجمالی دارم که این یا معدن شما میخواد، حالا اینه بعد علم اجمالی متعرض میشه، یعنی میخواد بگید مرموم های حکیم بر اساس علم اجمالی نرخو میزنن، اگه بر اساس علم اجمالی باشه علم اجمالی رو بحث میکنم جز ادله مستقل، اگه مگر شما بگید اینم ایشون هم به انضمام علم اجمالی دارن این حرفو میزنن، حالا میشه اون وقت بحث کرد. و در این حال اون بحث میمونه ها. که اگر در این حال اون بحث میمونه ها. که اگر دلیل لبیست نمیتونه انحلال موجب انحلال علم اجمالی بشه، این اشکال باقیه. نه ارزم همینه دیگه، خب ارزم اینه، اگر کسی گفت دلیل لبی در این گونه موارد شامل نمیشه، لسان نداره، دیگه نمیتونه موجب انحلال علم اجمالی بشه. اگر کسی فرض اون اشکال وارده علایال، ببینید ابتدا تقدیر ایشون رو بگیم، ابتدا ایشون میگن آقا جون شما نسبت به عرض کنم این مثلا شیئی که استخراجش کردید و نمیدونید معدن برای صدق میکنه، ادله حیازت میگه مالکی، تمام. استصحاب عدم مالکیت صاحبان خمس هم میگه اونا مالک نیستن. دو تا اشکال هست دیگه. یه اشکال اینه که این استصحاب اینجا خیلی توجیه نداره و احتیاجی بهش نیست، به خاطر اینکه چه دلیل داره وقتی اماره این برداریم احتیاج به استصحاب نیست. اشکال دومینه که این اماره شامل مقام نمیشه، چراشون دلیل لغوی است. درست، وقتی شامل نشود اگر استصحاب بخواد جاری بشه از دو طرف جاری میشه، تساقط میکنه. استصحاب عدم ملکیت صاحبان خمس با استصحاب عدم ملکیت کسی که حیازت کرده، چون دلیل حیازت لغوی است شامل این موارد نمیشه. اطلاق نداره، لسان لفظی نداره که ما اطلاق هستون. نمیدونیم واقعا دلیل حیازت در این گونه مواردی که چیزی شبیه ممکن است معدن باشه، من حیازت کردم نسبت به خمسش هم چنین سیر چنین به اصطلاح سیره هست یا نیست، این دلیل لبی لسان نداره. قدر متیقنش اون مواردی است که معدن نیستن، اونجا قطعا همشون من مال. اما اون مواردی که اینجور شبهات هست، در این موارد نسبت به چهار پنجم قدر متیقن، نسبت به مازادش لسان نداره. نه اون اشکال دیگه ای که ممکنه به مرحوم حکیم بگه این تقریری که شما فرمودید فرقی بین ذمه و حق هم حق متعلقه به اینم نداره، اون اشکال دیگه است. حالا از اشکال رفعیت میکنیم، ولی این بیانیه ایشون از کردن به ظاهر دو تا اشکال بهش متوجهه که این استصحاب برای چی؟ اگر دلیل لسان داره احتیاج به استصحاب نیست، بنابراین میفرمایید اگر دلیل لسان هم نداره که اون طرفش هم استصحاب استصحاب متعارض میشه. وقتی این رو ممکنه کسی با علم اجمالی درست کنه که ایشون بفهمن، حالا اونو بعد متعرض میشه. ممکنه بگید ایشون ناظر به علم اجمالی بودن، گفتن ما یه علم اجمالی داریم که این یا معدن است یا داخل در فواید. اگه در معدن باشه یک پنجمش ملک صاحبان خمسه، اگه داخل در فواید باشه نه، یک پنجمش الان ملک صاحبان خمس نیست، تمامش ملک اون کسی است که حیازت کرده بعد از یک سال وارد در ملک صاحبان خمس میشه. البته خلاف مقنعه مشهور است. درست، این علم اجمالی که ما داریم، این علم اجمالی رو چجوری چکار باید بکنیم؟ میگن یه طرف اماره داره یه طرف نداره. فرضم کردن که اماره لسان شامله، یعنی دلیل حیازت لسان شامل این موارد هم میشه، یعنی دلیل حیازت میگه مالکت همه چیز شدی، این انحلال حکمی ایجاد میکنه، اون رو با استصحاب عدم مرتفعش میکنه. فقط بگید این طرف استصحاب عدم است، میگن این استصحاب خلاف اماره است جاری نمیشه. اگر اماره اطلاق داشته باشه دلیل حیازت میگه شما مالکید، مناعت کردیم، دلیل حیازت میگه شما مالک کل این مالید، استصحاب عدم مالکیت یک پنجمش خلاف دلیل حیازته، لذا جاری نمیشه، استصحاب اونور بلا معارض جاری میشه. این تقریبی که ایشون میکنم و تکمیل بیان مرحوم عرض کنم آقای حکیم که میشود از ایشون دفاع کرد. البته در عین حال اشکال وارده به ایشون که اولا استصحاب عدم ملک در اینجا جاری نیست، چون رو مبنای مشهور هم در باب فواید هم در باب معدن از اول یک پنجمش ملک صاحبان خمسه. فقط در باب فواید ما مجازیم که تا یک سال اینو خرج معونه بکنیم، اگه خرج معونه کردیم دیگه لازم نیست به صاحبانش بدیم.
باب فواید بعد از ملکیتش مالک
چیزی
میشه،
مال
اصل
خمسه،
چیزی که من هنوز ملک مالکش
نمیدونم
فواید منه.
این محل بحثه دیگه،
نه فوایدی که اینو بحث نمیکنه که تو فواید حرامیشه که من دارم همون
سیلت رو از اول کسی داخل ملکش
میشه، توی معدن و این توی تنظیم ها میگن از هین استخراج یک پنجم
تعلق میره، اون تو فواد ظاهرم میگن
که نه
در
طول
ملکه، یعنی ولی همزمانه ها
باشه بالاخره استصحاب داره دیگه، وقتی در طول ملکه شده استصحاب داره
همزمانه دیگه،
همزمان روز یعنی خواهی رتبیه، نه زمانی هم تر طول هم. ملک من میشه بعد وظیفه خمسه، چون خمس فواید من باید بدم، خیلی خیلی فرق کنه با خمس معدن که از اول بهش تعلق داره، چون خمس فواید من باید نظر عجله فوایدی که خمس من باید بدم. اینجوری کسی بگه ما در طول ملک در ملک من اقتصاد ملک،
اگر کسی بگه اون وقت ملکیت هم اینجوری تقریر کنه بله، ولی عرض کردم میدونیم اسم من واهشونه دیدی دو جور ملکیت میگن و میگن اصلا
نه اونجوری که آقای حکیم که مثلا اشاره نیست،
حالا نهایت کردیم بله، پس اناعت کنید اگر ابتداعا بحث علم اجمالی زمیمه نکنیم به فرمایش ایشون، این اشکال ابتداعا وارده که اینجا جای استصحاب نیست، اماره تمامه، اون طرف استصحاب نمیخواد، اناعت فرمودید. کسی بگه نه ما میخوایم از علم اجمالی خلاص بشیم، این طرف اماره میگه شما مالکید، احتمال ثبوتی میدیم که یک پنجمش ملک اونها باشه، به استاو عدم ملکیت درست میکنیم. آخه حساب عدم ملکیت عرض کردم اشکالش همینه که حساب عدم ملکیت رو میشه جمع کرد با اینکه فتوای مشهور که از اول یک پنجم داخل در ملک صاحبان خمس میشه حتی در فواره یک پنجم وارد در ملک صاحبان خمس میشه. میشه اینو با استصحاب عدم ملکیت درست کنه، بگیم ما استصحاب عدم ملکیت نسبت به این یک پنجم میکنیم، با اون مبنا میشه جمعش کرد. اینو ایشون میخوان جواب بدن، میخوان بفهمن که بله این شدنیه. چرا؟ چون در فواید اول داخل در ملک صاحبان فایده میشه، کسایی که فایده رو به دست میارن میشه ملک اونا، بعد از ملک اونا وارد ملک میشه. بنابراین ما یقین داریم این ملک تماما داخل این معدن بهیازت تماما داخل شده در ملک صاحبانش، نمیدونیم یک پنجمش خارج شده به نفع مالکان صاحبان خمس، حساب عدم میکنیم، میگیم به ملک اونا در نهایت اونا از فهمون. این اگر کسی اینجوری بگه، بگه در طول ملک است و قبول کنه این مطلب رو، بله ممکنه کسی بگه که اینجا جای حساب عدم مالکیت هست. ولو اینکه اگر این استصحاب رو نداشتیم گفتیم از اول صاحبان خمس مالک یک پنجم هست. چرا؟ چون در فواید از همون، نه اینکه بعد از یک سال، بعد از یک سال نیست، منوط به گذشته سال نیست، از اول داخل در ملک صاحبان خمس میشه. فقط به ما اجازه دادن که این ملک صاحبان خمس رو در معونه سنه خرج کنیم، اگر خرج نکردیم بعد بهشون برگردیم، اجازه داده شده که خرج در معونه سنه بشه. اگر اینجوری تقریر کردید و حرفای دیگران رو نگفتید، بله اشکال ممکنه کلام مرموهای حکیم رو اینجوری تکمیل کرد. فقط عرض کردم باز اون طرفش باقی میمونه که دلیل حیازت لبیس مثل مقام رو نمیگیره، این اشکال نمیشه جواب بدی از آقای حکیم دفاع کن.
اجماع مرکب داریم که یا این برده یا اون برده، یعنی بلا به اجماع مرکب کنیم همین
که مثلا
اجماع مرکب داریم که، یعنی دلیل لبی رو علاوه اجماع مرکب درستش میکنیم
که چی؟
یا بالاخره به صاحبان خمس میشود یا ملک همون کسی حیازت کرده. خب یه قول سالی که نداریم،
خب شما خب با دلیل حیازت میگیم ملک صاحب خمس صاحب حیازت،
نه اجماع مرکب اضافه
خب به چه فایده داره اجماع مرکب؟ اجماع مشکلی حل نمیکنه، اجماع مرکب احتیاج به اجماع مرکب نداره، علم اجمالیه این،
یعنی هر کی مطمئن بشیم که
احتیاج به اجماع مرکب نداره که بالاخره یا ملک این یا ملک اون بی صاحب نیست دیگه، این اجماع مرکب شما فقط همینه. میخواد بگید این باید بفهمید که اصلا
نه نه میگم بلا به استصحاب میشه دیگه، وقتی اونم بدونیم یادت هم که بگیم لبیه نمیگیره، خب از اون ور اون ور میگیره دیگه، یعنی اجماع مرکب
دیگه
اینه، یعنی با اجماع مرکب درست میشه، نه با علم اجماع.
نه خب یه استصحاب هم میبرداریم، چرا اجماع مرکب استصحاب درست میکنیم؟ دو تا استصحاب معارض میشن، اجماع مرکب که بالاتر از علم اجمالی نیست، دو تا استصحاب متعارض میشن دیگه. ادله حیازت اگه نگه ملک منیست که این معدن گچو استخراج کردم یک پنجمش، استصحاب عدم ملکیت صاحبان خمس میگه اونا مالک نشدن، استصحاب عدم ملکیت منم میگه منم مالک نشدم، تعارض میکنن.
اجماع
یکی از اون دو طرف دیگه، استصحاب عدم میگه اون برم، استصحاب میگه اون برم نیست، این برم نیست، میگم اجماع هست کردم اجماع. چه مقدم میشه اجماع که مفهوم واضحی نداره که میدانم یا ملک من یا ملک صاحبان خمس، درست استصحاب میگه ملک اونا نیست، استصحاب میگه ملک منم نیست.
الان که ما ندونیم ملک داخل در ملک شخص شده یا نه، یعنی در ادله حیازت جلو بیارم ندونیم، به طور کلی استصحاب من رأسی اجازه نمیشه، به دلیل اینکه فرض این است که مبنای آقای حکیم و مبنای آقای حکیم هم واقعا اینه که میگه اول باید بیاد در ملک فرد، بعد جدا بشه و بره در ملک صاحبان خمس تا استصحاب معنی دار بشه، این حالت سابقه داشته باشه. اگه گفتیم از اول نیومده، معلوم نیست آمده باشه تو ملک، استصحاب حالت سابقه نداره، یعنی استصحاب عدم ملکیت چجوری به کجا عدم ملکیت استصحاب؟ استصحاب عدمی ازلی مگر بکنه؟ این عدم ازل تو ملکه اینا نبوده،
یا ملک مسلمین بوده یا ملک
نه دیگه، استصحاب عدم یعنی بالاخره معدنی که زیر زمین بوده ملک هیچ کس نبود. اگر گفتید و داخل در ملک من شد بعد استصحاب عدم ملکیت اونا رو کردی، این معنی دار. اگر از اول گفتید معلوم نیست داخل ملک من بشه، این استصحاب حالت سابقه دیگه نداره، مگر استصحاب عدم ازلی بکنه.
این فرض من فهم شما رو تقریر کنم، پس حالا تا اینجا کلام من محکم فکر میکنم ابتداعا بیان شد، به زمینه علم اجمالی هم بیان شد، حاصلش این شد که اگه کسی گفت آه من یه علم اجمالی دارم که این معدنی رو که این گچی رو که من استخراج میکنم که نمیدونم معدن بهش سرق میکنه، یک پنجمش یا ملک من ثبوتم یا ملک صاحبان خمس، بی مالک نیست. اینو حد میفهمون، یا ملک کسیست که نیازت کرده یا ملک صاحبان خمسه. خب این علم اجمالی چیکارش کنیم؟ میگید که علم اجمالی یه طرفش اماره داره، بیان مرمای حکیم، ادله حیازت میگه این مال مال منه، این اماره است. این دیگه نمیشه استصحاب عدم تملک کنید، بگید یه موقع شما مالک یک پنجم نبودی الان هم نیستی، ادله حیازت میگه مالکی، درست؟ اونور نه، ما نمیدونیم اینا مالک شدن یا نه، استصحاب عدم ملک میکنه، درست؟ این عرض کردم اشکالی که به ایشون وارد شده، یکی این است که استصحاب عدم ملکی که شما میگید اینجا جاری نیست، به خاطر اینکه قطعا یک پنجم ولو اگر از فرض کنم اگر معدن هم نباشه فواید هم باشه قطعا یک پنجمش ملک صاحبان خمسه. استصحاب عدم یعنی چی؟ چه استصحاب عدم میکنید؟ این یک اشکال. ایشون از این میخوان جواب بدن، میگن چون بعد الملک استصحاب عدم میکنه. اینو نمیدونم شما میپذیرید یا نه، ممکنه همینم کسی اشکال بکنه بگه نه ولو بعد الملک هم باشه قطعا یک پنجمش ملک اونست، ولو بعد الملک باشه.
این حالت سابقه داره یکی استصحاب عدم بکنیم دیگه؟
نه بیانستم ولو بعد الملک باشه، بالاخره فوایده قبول دارید بعد الملک هم باشه یک پنجمش ملک، یا ملک من شده یک پنجمش ملک اوناست، استصحاب عدم ملک اناد دارید. شما که میگید ادله حیازت میگه مالک شدی، خب من مالک شدم ادله خمس هم میگه یک پنجمش ملک اوناست، چه از باب ارباح مکاسب چه از باب مال. این صاحب عدم وجه نداره رو مسلک مرحومای حکیم. این که بگیم چون اول داخل در ملک، خب ادله میگه که داخل در ملک تو شده، اونم میگه یک پنجمش خارج شده دیگه، چه از باب فواید دیگه جای استصحاب عدم نیست. این یک اشکال به ایشون. اشکال دوم اینه که ادله حیازت اطلاق نداره که بگه این معدنی رو که من استخراج کردم، این چیزی که شک دارم معدنه، گچ، یک پنجمش هم ملک منه. ادله حیازت لبیس مثل اینجا رو معلوم، یک پنجم معلوم نیست بگیره. پس ما این دو طرف اشکال است، نه اون استصحاب درسته نه این ادله حیازت. ولو بعد علم اجمالی ایشون یه اضافه ای میخوان بکنن که حالا اون اضافه رو بگذاریم دیگه، خودشون بند کنم کافی باشه از همیت بپردازم. خب پس این بیان مرحوم آقای حکیم، این بیان مرحوم آقای حکیم در مجموع، چه شما علم اجمالی رو ذمیمه کنید چه علم اجمالی رو ذمیمه نکنید، بیان ایشون تمام نیست. عمده نکتش هم همینه که ادله عرض کنم حیازت اطلاق نداره نسبت به مقام، که بگه این شیئی که نمیدونم معدنه یا نه اگه استخراج کردم تمامشو مالک میشم حتی یک پنجمشو، یه چنین چیزی واضح نیست. لذا وقتی اینجور شد استصحاب عدم ملکیت از دو طرف جاری میشه و با هم تعارض هم میکنن، نمیشه به این استصحابی که ایشون گفت شدن، نه به اون استصحاب میشه عرض کرد نه به این ادله حیازت. این اشکال بیانیشون. و اما بله بیان آقای خویی، حالا ببینید جواب من آقای خویی قبول میکنید ایشون یه راه دیگه ای رفتن. خیلی هم مثلا بعضی خواستن این بیانشون رو یه تقریر قابل دفاعی کنن، خیلی واضح نیست اصلا تقریر ایشون چیه. ببینید
ما